أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلام ما منتهي شد بجایی که اجسامی که جذب رطوبت می کنند مثل صابون، مثل برنج، مثل فواکه، اینها اگر نجس شدند راهی برای تطهیرشون هست ام لا؟ خب طبعا فضلای محترم می دانیم اگر فرض بفرمایید که نخود، لوبیا، برنج، اینطور اشیا اگر نجس شدند، مخصوصا مقدار توی آب نجس قرار بگیرند، خب مسلم ظاهرشون که نجس میشه بمانه، طبعا آب نفوذ میکنه به داخل، هم داخلش هم برضا ما همه ما میبینیم برنج از باب مثل وقتی که خشکه به دست قابل برای له شدن نیست، اما مدتی که توی آب بمانه با آسانی با فشار دادن با انگشتان له میشه، برای اینه که طبعا این برنج با رطوبتی که در داخلش پیدا شده دیگه نرم میشه و اون حالت سفتی خودش از دست میده. طبعا وقتی که اگر آب نجس باشه به خاطر همون نجاست آبی که نفوذ کرده به داخل برنج، این برنج داخلش متنجد شده و مهمین به آسانی هم با فشار دادن له میشه. چه راهیست برای این که ما بتوانیم تطهیر کنیم؟ حالا فرض کنید احیانا شما مهمان دارید، 10 نفرم امروز مهمان گرفتی، رفتی زحمت کشیدی، برنجم خریدید، آمده هاش خانم بنده خدا نم کرده، اول شب نم کرده که فردا صبح برای شما تعب کنه، برای مهماناتون مواجه میشه با یه فضله موشی. فضله موش نجس بوده، آب هم نجس شده، این آب نجس هم نفوذ کرده به داخل این برنج. چه راهی هست برای اینکه بتوانیم از این برنج استفاده بکنیم به حلال بشه؟ طبعا اونهایی که صیقلی هستند و مثل مثلا آهن، مثل بدن انسان، مثل استخوان، اینها آسانه وقتی که نجس میشه، چون نفوذ نمیکنه نجس، آب نجس به داخل، نامحاله وقتی که آبش بکشیم کافیه دیگه، اون ظاهرش نجس شده، ظاهرش هم با شستن آب کثیر یا آب قلیل پاک میشه. اما اینه باید چی کرد که بالاخره آب متنجس نفوذ کرده داخل؟ آیا ظاهرش پاک میشه؟ خود ظاهر که علالقاده باید پاک بشه. خب ظاهر برفض، ظاهر این نجس شده، آب میریدیم براش، ظاهری که نجس شده پاک میشه. این که بعضی خواستن حتی تشکیک کنن که ظاهر این هم پاک نمیشه، این دیگه کم لطفیه، برای خاطر این که چون آب روی ظاهر ریخته میشه و آب غسال هم ازش خارج میشه، دیگه موجبی برای این که ظاهر نجس بمانه نیست. عمدتاً اشکال در اون آبهایی است که رطوبتی است که نافذ شده به داخل، او را چه بلایی سرش بیاریم که پاک بشه و قابل استفاده باشه. قطعا از روایاتی که رود چهارشنبه به عرض رسوندم، در داستان گوشتی که در غذا تفت شده یا حتی نانی که در توی کنیف افتاده بود و حضرت از کنم در آوردند و خواستن خودشون نوشیجان کنن و اونو قلام کرد، قطع نظر از روایات ببینیم میگه مقتضای قاعده چیست؟ آیا میتواند با شستن ظاهر بگیم این پاک بشه؟ گاهی فضلا متوسل شدن، چون که مرحوم آقای حکیم هم نقل میکنه در مستند از قول صاحب مدارک و بعض دیگر که متوسل شدن که ها اگر این پاک نشه این ضرره و ضرر در شرع مقدس اسلام نفی شده. یا مثلا اگر خواسته باشیم نفوذ را شدید کنیم ممکنه عسر باشه، در دین مقدس اسلام حرج و عسر برطرف شده، چه راهی داریم؟ این نکته را اول عرض کنم که اینجا یه بحث اصولی هست و اون این که دلیل لا حرج ولا ضرر چه چیز را برطرف میکنه و چه حکمی را نمیتوان به وسیله لا ضرر ولا حرج برطرف کرد. این نکته اصولی را به عرضتون برسانم چون کاربرد در فقه زیاد داره. و آن نکته این استش که طبعی دین مقدس اسلام قرآن ما ما جول علیکم فی الدین من حرج، اون داستان ثمرت ابن جندب خبیث هم که معروفه، پیغمبر فرمود برو درختشو بکن بنداز سر قبر پدرش، اقلعها برم بهی علی وجه صاحبها لانه لا ضرر ولا ضرار، یعنی ملکیتی که به اینجا میخواد منتهی بشه این ارزشی نداره، برو بکن بنداز سر قبر پدرش. چون مرتب جنده آدم خبیثی بود، بالاخره پول فراوانی گرفت، ظاهرا همون او بود که آمد اون آیه که در فضیلت امیرالمومنین وارد شد این را در مورد ابن ملجم بود، خدا لعنت کنه معاویه را، عرض کنم حضورتون که بهش پول فراوانی داد که اون آیه معروفی که من الناس من نفسی نفسها ابتغاء مرضات الله، بگو این در مورد عبدالرحمن ابن ملجم وارد شده، در صورتی که این داستان لیلة المویت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. بعض حال در اونجا خب بحث مفصلی است، خودتون در علم اصول خوندید که دایره لا ضرر و لا ضرار تا چه اندازه، قدر مسلم اینه که این قاعده هر حکمی که موجب برای ضرر باشه برطرف میکنه. لا ضرر و لا ضرار یعنی اون چرا که حکمی که از او ضرر منشأ بشه برای مردم اون حکم برطرف شده، همانطوری که حرج وقتی که بنا شد مثلا قوس کردن برای ما حرجی شد، هوای بسیار سرد مقدورمون نیست که اگر جنوب شدیم غسل با آب سرد کنیم، لا حرج میگه پس قوس ساقطه برو تیمم کن. خب مسلمه که لا حرج و لا ضرر احکام اولیه را در وقت حصول حرج و ضرر برمیداره. مرحوم صاحب مدارک تمسک میکنه در همین جا که برنجی که مثلا نجس شده از سطحش و بعد نفوذ کرده به داخل، که ما ممکن است که تمسک بکنیم به دلیل لا ضرر و بگیم پس مانعی نداره و این قابل تطهیره، آبش بکشیم و بخوریم. البته خیلی تعجب صاحب مدارک، مرد خیلی دقیق ملایی هم بوده، چطور این فرمایشی کرده نمیدونم. لا ضرر و لا حرج فضلا احکام تکلیفیه را قطعا برمیداره، یعنی مثلا اگر وجوب غسل، وجوب روزه، وجوب احکام اشیایی که واجباتن اگر امتثال او برای ما ضرری بود یا حرجی بود مرفوع میشه، این مسلم. و فرض کنید که شما قوس میخواد بکنید، قوس براتون ضرر داره به خاطر سردی هوا یا حرجه یا فراهم نیست وسیلهش، باید پول خیلی زیاد بده تا مقداری آب بخرید و ندارید انقدر پول را. به هر علتی اگر بناش مثلا قوس کردن برای آدم ضرر داشت یا موجب حرج شد، این وجوب برداشته میشه. یا حرمت تکلیفی، خب خوردن میته حرامه و اگه بناشه که استراحت پیش آمد کرد جائزه، صاحب جوارم مفصل ذکر میکنه، حتی میتونه از بدن خودش قطعی برداره بخوره، اگر نشود میتونه بدن یه میتی را بکنه. به خاطر در جنگ جهانی دوم زیاد هست کنم که وقتی آلمان ها حمله کردن به روسیه، در بین سرمای شدید اینجا افتار شدن، خیلی ها بدنهای سربازه دیگر را میخوردن. خب این چیز معلوم، حرمت یا وجوب اگر بنا شد امتثالش موجب ضرر و حرج شد برداشته میشه. اما نسبت به احکام وضعی شیعی که نجسه بگیم به خاطر لا ضرر طاهر میشه یا مثلا به خاطر لا حرج نجس میشه، معنان تامل سابقه نداشه که بیه بگیم احکام وضعی هم به خاطر لا ضرر یا لا حرج برداشته بشه. مرحوم صاحب مدارک تعجبه، میگه به این که خب اگر بنا شد برنج یا امثال برنجی که نفوذ میکنه آب نجس در با داخلش اگر بنا باشه قابل تطهیر نباشه، این ضرره یا این مثلا موجب حرج میشه برای عامه مردم، پس از این جهت برداشته میشه. خب این اشکال کرده که خب فاضل معاصر حرج و لا ضرر احکام حکل تکلیفیه را برمیدارن، مثل همین که از کدن وجوب وضو، وجوب غسل، وجوب روزه و انبیا، وجوب قیام در صلات. اما این شیء نجسی که نمیشه وسیل لا حرج طاهرش کرد، یا لا ضرر که شیء نجس رو طاهر نمیکنه، که چطور شما برای اثبات طهارت این تمسک به لا ضرر کردیم که مرد فاضل دقیق بودیم؟ این اشکال کردن. مرحوم آقای حکیم هم به این اشکال داره توجه داره که برداشته نمیشه احکامش وضعیه مثل طهارت و نجاست. استاد خویم قبلا به این اشاره کرده بود، اما تعجب دارم اینجا آقایین مقررن نوشتن که چرا میتوانه لا ضرر بلا حرج هم حکم تکلیفی وضعی را ایزن برداره. بعد ایشون مثل میزنه، میگه مثل معاملات قبلی، در معاملات قبلی لزوم بیع حکم وضعیه دیگه، لزوم بیع و اینکه بیع محقق میشه و باید وفا کرد این حکم وضعیست. در این حال اگر چون قبل شد به خاطر قبل که ضرر بر مشتریه، میگیم نه دیگه لزومش برداشته میشه و برای مغبون خیار قبل ثابت میشه. روشن آقایون؟ بنابراین پس ممکنه که بگیم لا ضرر بلا حرج هم حکم وضعی را که لزوم وفاء به عقد است در مقابل عقد، بعضی جائز بعضی لازمه، میگیم بی از عقود لازمه. ولی اگر بنا شد که موجب برای ضرر شد، لزوم بی برداشته میشه. یا همینطور عیب، اگر در مبی عیب بود، بگیم که به خاطر عیب که ضرر است بر شخص مشتری، لزوم بی برداشته میشه. مرحوم استاد این حرف را زد اینجا، برای من چیز مقداری جالب بود. ایشون قبلا خودشون میفهمید که نجاست و طهارت حکم وضعیست و احکام وضعیه قابل رفع نیستن به وسیله لا حرج ولا ضرر. اونجا قبلا ایشون اقتصاد داشت که این لا ضرر بلا حرج مختص به احکام تکلیفیه است. آقای حکیم هم همین اشاره میکنه، وجوب و حرمت را برمیداره نه حکم وضعی را. اما اینجا ایشون میگه چرا؟ همانطوری را که در مورد لزوم عقد که حکم وضعیه برداشته میشه در قبل یا در معاملات ضرری، معاملات عیبدار، اینجا هم مانعی نداره که بگیم که لا ضرر بلا حرج. مثلا از کنم حضورتون که نجاست را برمیداره از شیئی که نفوذ کرده داخلش. ولی به استاد عرض میکنیم در مورد لازر در همون خیار قبل و یا خیار عیب هم لزوم برداشته میشه، وجوب وفا برداشته میشه. وقتی را که شخصی مغبون شده در معامله میگیم دیگه لا ضرر فی الاسلام، یعنی واجب نیست وفا او. نفی وجوب تکلیفی میکنیم. خاصیت نفی وجوب تکلیفی به این که وجوب وفا نیست این که خب میتونه معامله رو فسخ کنه، نه این که لا ضرر حکم تکلیف وضعی را برداشته باشه. اساسا حکم وضعی در معاملات منتظر از وجوب وفاه. چون باز شما فضلا یادتون نرفته حتما در کفایه احکام وضعیه بعضی مستقل در جعلن، مثل ملکیت، زوجیت، نجاسات، طهارات، بعضی منتظر از احکام تکلیفیه هستن، مثل لزوم بی منتظر از وجوب وفاه. چون واجب الوفاست میگیم که پس هم عامل لازمه. لذا با استاد عرض میکنه من تعجب دارم البته ما وقت در دستشون نبودم که این اشکال توجه پیدا کرده که آقا خب معلومه این شما نقدی که صاحب مدارک میکنید ناتمامه که میگید که ممکنه حکم وضعی هم برداره لا ضرر، بعد تمسک میکنید به همین معاملات قبلی و معاملات عیب. در اونجا میگیم حکم وضعی نیست، اونجا هم باز اون چی مرفوع شده لزومه. وقتی لزوم معامله برطرف شد قهرن معامله حق خیار ثابت میشه. نه نه اون که قبول دارم باطن نجس میشه. حالا عرض میکنم راه سطحی، حالا این که ما بیان بگیم باطن نجس میگه نه، اینا میگن که نجس میشه ولی باید طاهر بشه، الا اگه طاهر نشه ضرره. نه نمیگن، خودشون میگن اجازه. نه عزیز من، اونا میگن باطن قبله قبول، میگن نفوذ کرده ولیکن باید باطن طاهر بشه، به الا اگه طاهر نشه ضرره. نمیگن باطن، قبیلا قبول دارن که میگن نفوذ کرده، آب نجس به باطن نفوذ کرده، حتی اینطور تقریب میکنن، میگن چون نفوذ کرده به باطن باید با آب باطن را شست. تا اینکه از کنیم با آب نمیشه شست، اون چرا که ما میتوانیم رطوبت میتونه به داخل بشه، رطوبت هم آب نیست. به منبع نه تو آب قلیل داره میشه، منبعی در کار نیست، نه تو آب جاری، نه تو آب فیلم صرفت قلیله سید را. بله بله آب جاری داره فیلم بیدن کنا فیلم بودن در آب قلیل صحبت میکنیم. صحبت این است که ایشون میخوان بگوین که آب قلیل ما اگر روی برنجی که خیس بوده بریزیم طاهر میشه، اگه نشه این موجب ضرر و حرجه. عرض میکنه بین که ضرر و حرجه. علاوه که یه حرف دیگر دیم که آقا خوی میگین حرفشن قشنگه، میگه خب برفض لا ضرر ولا حرج حکم را بر میداره، نه اینکه اثبات کنه طهارت را. خیلی خب به قول شما لا حرج ولا ضرر میگه آقا این معامله، این از برن که چیز، این نجاست، فرض کنید که در اثر اینکه اگر نجاست باقی بمانه ضرریه، اما اثبات میکنی که بس طاهر شده؟ اینی که دیگه اثبات نمی کنی که اثبات نمی کنی که لازره و لازره که پس این طاهر شده، این دیگه اثبات نمی تونه که اثبات وضوع طهارت که دیگه نمی کنی که. به هر حال میخواستم این عرض کنم که آقایون برخی آمدن مثل صاحب مدارک میگن اینهایی که ظاهرش نجس شده و بعد نفوذ میکنه نجاست آب نجس به داخل به خاطر لا ضرر بلا حرج برداشته میشه، خود چیش برداشته میشه؟ حرمتش برداشته میشه، خود قبوله. اما اینکه بیاد بگی پس بنابراین طاهرم میشه، طاهر شدنش دیگه معنا نداره. بله، بنابراین این از یه راه دیگری آقای خویی به طبع آقای حکیم هم اشاره میکنه، خیلی ها میگن بالاخره آقا طهارت کل شیئن به حسب، در اشیایی که صیقلی هست طهارتش همینه که آب بریزیم و بعد قصاله که جدا شد اون شیء صیقلی پاک میشه. در مثل لباس مگه چکار میکنیم؟ لباس هم وقتی نجس شد، وقتی را که ما با عصر فشار دادن قصاله را ازش خارج میکنیم و بل لباس میشه طاهر. میگن خود در برنج و امثال ذالک هم همین کار میکنیم دیگه، میاییم و میذاریم توی آب طاهر، این آب طاهر نفوذ میکنه به داخل برنج، وقتی نفوذ کرد داخل برنج را هم طاهر میکنه. ادله کلی که وارد شده هر نجسی قابل برای تطهیر است، میگیم اون ادله شامل اینجا هم میشه. منتها اشکالی که شما کردید اینه، میگید آقای عزیز این نفوذ آب نجس به داخل برنج باید با آب این نافذ بشه تا اون رطوبت نجس خارج بشه و طاهر بشه. خب آب نمیتونه نفوذ کنه خود آب به داخل برنج، حد اکثر رطوبت آب داخل میشه، رطوبت که بنا نیست که مطهر باشه، آب مطهره نه رطوبت مطهر باشه. علاوه بر این که خب بشهد به چه وسیله برفت بگیم آب نفوذ کرد توی برنج، که قصالهی که از برنج میخواد خارج بشه کجایه؟ کدام قصاله؟ مگه ما نگفتیم که آید قصالهی که به وسیله او شیء نجس شام طاهر میشه قصاله باید خارج بشه؟ این ظاهر برنج خیلی خوب قصالش خارج شد، اما اون نجاستی که در داخل برنج قصاله او بشه وسیله میخواد خارج بشه. بله، پس دو اشکال مهمه، یک این که این نجاست داخل برنج به چه وسیله میخواد آب بهش برسه تا طاهر بشه، حد اکثر رطوبت بهش میرسه، رطوبت هم که بنام نیست که مطهر باشه. دوم این که خب این آبی که داخل نجس شده به قول شما بعدش میخواد میشکنید تو قصالش بشه وسیله میخواد خارج بشه، قصاله این راهی نداره برای خارج شدنش. لذا این دو اشکال برطرف کنید. فرقی نمی کنید در اونجا، حالا بعد می رسیم. نه خب همون تفسیر کنید و بگید اول در قلب بگید تا باید برسیم با آب جاری. بلندتر بگید. نه ولی مطهر هم نیست. خب میدونم آب بنا درست سیدونم، ولی بنا نیست که رطوبت بل رطوبت دیگر خارج کنه مطهر بشه، آب مطهره نه رطوبت. نه خارج میشینیم، ببینید شما در طور عدلتون بگردید دلیلن برین که بگیم رطوبت هم مطهره. رطوبت نیامد جایی که مطهر باشه، آب باید مطهر باشه. خیلی خوب، اون رطوبتی که از قبل که برنج را نجس کرده شما صد بله؟ هر شیء مرتوب، ما اول خوندیم اول باوریانش بودیم هر شیء که مرتوب باشه و شیء دیگه ملاقات کنه موجب نجاست میشه. نه این حرف رو بکنم عرض میکنم آفرین مصیحه دیگه. بله، وقتی که گوی عزیز من وقتی برنج را توش هزده موش پیدا شد این برنج نجس شده یا نه؟ آقای اجازه، این برنج نجس شد، آبی که توی این برنجم بود آبا نجس شد، این آب ملاقات کرد با سطح برنج، سطح برنج رو مثلا نجس کرد، همین آب نجس نفوذ کرده به داخل برنج. بابا آب نفوذ کرده اسمش چه نفوذش میشه رطوبت دیگه. حالا علی کلال آقایون خواستن بگن که این که سطح ظاهری که به خود مشکل نکنه، چون بعضی ها تو در سطح ظاهر هم تازن اشکال کردن. نه دیگه، میگن سطح ظاهری که با شستن آب پاک میشه مسلمن، اما داخل میگیم به این که مگه شما چند تا مثال براتون بزنین که ببینین داخل ما با همون چیزا. اگه کسی لباسش نجس شد، شما مثلا فرض کنید پیراهنتون یک داستانش نجس میشه، یه نقطه یه معین یه نجس میشه، فرض کنید نقطه معین که نجس میشه فقط یک دوریاریه، بعد میخواد وقتی اینو بشورید این دو آستین دستتون رو به هم میگیرید، آب رو میریزید، فشار میدید، اون قسمت‌های زیری که قرار گرفته اونا چطور میشه؟ وقتی که شما بناش یک لباسی رو میخوای تطهیر کنی و چند لایه روی هم قرار میگیره، لا محاله وقتی که آب ریختی اون لایه‌های زیر به خاطر رطوبت بالا نجس میشه، بعد که شما میشوری با فشار دادن همون رطوبت‌های لایه‌های بعد خارج میشه، رطوبت‌ها میگی طاهر میشه. استاد خود میگه خب اینم از همین قبیله، بلکه رطوبت داخلی که قرار گرفته ولی اون رطوبت نجسه حرفی هم نیست، قبولم میکنیم، اما میگیم وقتی که آب ریختیم این نفوذ آب طاهر به او مثل نفوذ آب طاهر به لایه های ثوبه، لایه های یک پارچه ثوبی که به وسیله فشار دادن متنجس میشه، بعد میگیم با همون فشار دادن اون لایه های متنجس هم طاهر میشه. خب اینجا هم همینطوره، میگیم وقتی که نفوذ کرد آب نجس، دو مرتبه آب طاهر آمد و نفوذ کرد اون بخش هایی که آب نجس نفوذ کرده بود، این موجب میشه که آب نجس دیگه از بین بره، به خصوص اگر اینطور کنیم که اون برنج را خشکش کنیم که دیگه از رطوبت نجس در او چیزی مونده نمانه، بعد آب طاهر را بریزیم. خب این آب طاهر نفوذ میکنه در لابلای او، مثل آب طاهری که شما میریزید روی لباستون به خانمت میگه آقا برید این پیمان من نجس شده، بعد به هم میشوری و مهم با آب قلی میری روی پیراهن شما، شما همه طبقات پیراهن را با فشار دادن تطهیر میکنی، در صورت کن طبقات پایین چوک میشه، قبلا طاهر بوده با این فشار دادن متنجس شده که، ولی میگی با همین فشار دادن که آب متنجس آمد و بعد آب طاهر ریخت موجب برای طهارتش میشه.
خب آب خارج میشه با سوالش ما داریم میبینیم، اما در درجه
خب سوال میکنم اون رطوبتی که در همین لباس باقی میمانه، این رطوبتی است که باقی مونده از همین آبی که شما شستید، اون رطوبت پاکه یا نه؟ خب بعد میگیم رطوبت پاکه، ایشون میفهمن که این رطوبتی که در برنجم بعد از آب طاهر میمانه مثل همون رطوبتی است که چیزه. میگیم باید جدا بشه، میگیم نه، اون چی که جدا شدن شرطه، جدا شدن از محل خود شرطه، لازم نیست که جدا بشه از تمام قسمت ها، بس قسمت یعنی که جدا شد برای این کافیه. بنابراین حالا این چیزیش که البته آقای همه دنیا قلان قبول نمی کنن حرف رو، ولی حالا ایشون میخواد ادعا کنن که چرا بالاخره همین اشیایی که از این قبیلم هست وقتی که رطوبت نفوذ کرد، به خصوص اگر خوش کنیم که اون رطوبت متنجسی که از بین بره، مجدداً با آب طاهر او بریزیم و این برای از کنه که رطوبت آب طاهر نفوذ میکنه، به همین نفوذ کافی از برای حصول طهارته. این نسبت به آب قلیل. اما در آب کثیر قهرن امر آسان‌تره دیگه. اگر بناشه که ما این را در آب کر بگذاریم یا در آب جاری و امثال ذالک بگذاریم، خب به طریق اولا اونجا دیگه آب نفوذش بیشتره و خودش آب هم دیگه مطهر است و بهتر میشه و وجود برای طهارت بشه. والحمدلله صلی الله علیه و آله.